آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه فرانسه میگوید حاضر است هر کاری برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی انجام دهد. حمله انتحاری در پاکستان 17 کشته بر جای گذاشت. و بانک مرکزی افغانستان آماده کمک به بانک کابل برای خروج از بحران است. ساعت 7 شب به وقت تهران، 4:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت آفتابی جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام، شبتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه 15 شهریور ماه 88، 6 سپتامبر 2010 میلادی. مدت این مجله یک ساعت خواهد بود، شامل بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و خبر. اسم خبر اومد، همکارم هانا کاویانی در استودیو هست و منتظر تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما برسونم. هانا سلام.
با سلام. حجت الاسلام محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی، میگوید در بیش از 100 دانشگاه ایران نهاد نمایندگی آیت الله خامنه ای تأسیس می شود. آقای محمدیان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت در این ارتباط از 100 دانشگاه درخواست دریافت شده است که این درخواست ها در دسته بررسی است. به نوشته وبسایت نهاد نمایندگی آیت الله خامنه ای، هدف این نهاد تحقق بخشیدن به خواستهای رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه است. رهبر جمهوری اسلامی اخیراً از تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران به تندی انتقاد کرده است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه میگوید برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار در ایران، حاضر است هر کاری انجام دهد. آقای کوشنر روز دوشنبه پس از دیدار با محمد مصطفایی، یکی از وکلای خانم آشتیانی، در کنفرانسی خبری مجازات سنگسار را اوج بربریت خواند و افزود اگر ضروری باشد حاضر است برای کمک به خانم آشتیانی به تهران سفر کند. وزارت خارجه ایران چندین پیش اعلام کرد حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی متوقف شده و همکنون در دست بازبینی است. مجید اسعدی، معاون وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی، میگوید افزایش قیمت بلیط هواپیما در ایران قطعی است. آقای اسعدی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، بهای بلیط هواپیما در ایران احتمالاً تا 30% افزایش می‌یابد. دولت احمدی نژاد اعلام کرده است که از مهر ماه سال جاری قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا می‌کند که در نتیجه آن یارانه تمام کالاها و خدمات حذف خواهد شد. مقام‌های پاکستانی می‌گویند حمله انتحاری به یک پاسگاه پلیس در شمال غرب این کشور 17 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های مذکور بیشتر قربانیان ماموران پلیس بودند، ولی شماری کودک نیز در این حادثه احتمالاً جان باختند. خودروی این مهاجم انتحاری پیش از برخورد با دیوار پاسگاه پلیس با یک خودروی حامل دانش آموزان برخورد کرده بود. این سومین حمله انتحاری در پاکستان ظرف یک هفته گذشته است. به دنبال انفجار در یک دیسکوتک واقع در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، 7 زخمی شدند. به گفته مقامات محلی این انفجار در ساعت 1 بامداد روز دوشنبه به وقت محلی در دیسکوی مملو از جوانان رخ داد. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد آمده است به بانک کابل برای خروج از بحران دامنگیر آن یاری دهد. صدها تن از سپرده‌گذاران از بیم ورشکستگی بانک کابل در روزهای گذشته جلوی شعبه‌های این بانک صف کشیدند تا موجودی‌هایشان را از آن خارج کنند. این بیم ناشی از سرمایه‌گذاری چند میلیون دلاری بانک کابل در طرح‌های پرمخاطره است که سیاستمداران افغان در آن دست دارند. همزمان دولت افغانستان خبر احتمال ورشکستگی بانک کابل را بی‌پایه دانسته است. و روسیه و اسرائیل توافقنامه‌ای را برای گسترش همکاری‌های نظامی خود امضا کردند. این توافقنامه امروز دوشنبه توسط آناتولی سردیکوف وزیر دفاع روسیه و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در مسکو امضا شد. به نوشته روزنامه‌های اسرائیلی، سفر دو روزه آقای باراک به مسکو با هدف بازداشتن روسیه از فروش سلاح به سوریه صورت گرفته است.
هانا کاویانی و آخرین خبرهای ایران و جهان. متشکرم هانا. خب دوستان، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. کنفرانس مطبوعاتی با حضور وزیر امور خارجه فرانسه و وکیل مدافع سابق سکینه محمدی آشتیانی در مورد این محکوم به اعدام. تعطیلی جلسات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه و تهدید دولت به پس گرفتن این برنامه از مجلس شورای اسلامی. نظارت بیشتر بانک مرکزی امارات به نقل و انتقالات بانکی این کشور با ایران. نسرین ستوده را فوراً آزاد کنید. اعتراض کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به بازداشت نسرین ستوده. وکیل دادگستری در گفتگو با همسرش:
امروز من برای پیگیری پرونده خانم ستوده به دادسرای اوین مراجعه کردم با آقای فراهانی.
و خبرهای ورزشی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، صبح روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در وزارت خارجه فرانسه، آقای برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه و آقای محمد مصطفایی وکیل پیشین خانم سکینه محمدی آشتیانی در آن شرکت داشتند و رسانه‌های فرانسوی و بین‌المللی با وضعیت خانم سکینه بیشتر آشنا شدند. آقای کوشنر در پیامی خطاب به خانم آشتیانی گفت: به او بگویید او سکینه ما و سکینه جهان است. گزارشی از این کنفرانس در که ظهر امروز پایان یافت با محمد رضا شاهید.
صبح روز دوشنبه در یکی از تالارهای وزارت خارجه فرانسه نشستی برگزار شد که در آن آقایان کوشنر وزیر خارجه، آقای محمد مصطفایی وکیل سابق و به گفته‌ای کنونی خانم سکینه محمدی آشتیانی و نیز برنار هانری لوی نویسنده و جانبدار جنبش سبز در ایران به وضعیت پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی پرداختند و در ابتدا آقای برنار کوشنر گفت: حکم سنگسار مسئله غیر قابل قبول و حتی غیر قابل باور است و به نوعی بازگشت به دوران قرون وسطا و وحشیگری است. این محکومیت را همراه با فشار حکومتی و دستگیری ها و محکومیت هایی میبینم که انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد به بار آورده است. آقای مصطفایی، میدانم شما وکیل مدافع بسیاری در ایران بوده اید، اما بدانید که ما نیز با 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در تماس و تلاش هستیم تا بتوانیم نه تنها خانم محمدی آشتیانی بلکه بسیاری را از این مجازات نجات بدهیم. آقای کوشنر همچنین ادامه داد: پرونده سکینه محمدی آشتیانی همانطور که رئیس جمهور گفت فرانسه را مسئول ساخته و من نیز فردن حاضرم برای گفتگو به ایران بروم. سخنگوی بعدی آقای محمد مصطفایی بود که گفت سنگسار وحشیانه ترین اعدام است. فشارهای بین المللی از طرف دیگر ایران را در تعارض قرار داده و فشار روحی و روانی بر خانم محمدی آشتیانی افزوده شده است. او اضافه کرد: ما دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران نداریم، ما دولت احمدی نژاد داریم.
امروز خانم سکینه محمدی آشتیانی برای تمام دنیا به عنوان یک سمبل شناخته شده. ایشون نیاز به کمک دارن، نیاز به حمایت دارن و کسانی که همانند ایشون در معرض سنگسار قرار دارن هم به همین صورت. ما سالها در چتر کمپین تلاش کردیم برای مبارزه با سنگسار در ایران. خوشبختانه توانستیم افراد زیادی رو شناسایی بکنیم، کمک بکنیم، برخی از اونها نجات پیدا بکنن، بعضی ها سنگسار شدن و بعضی ها هم در حال حاضر نیاز به حمایت های جهانی دارن، نیاز به این دارن که دولت ها دخالت بکنن در مورد وضعیت حقوق بشر، نه در ایران بلکه در تمام کشورهای جهان.
عصر روز دوشنبه کنفرانس دومی در همین زمینه در باشگاه مطبوعات پاریس با حضور آقای محمد مصطفایی و چند تن دیگر برگزار خواهد شد. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
سازمان زنان موسوم به زنان جامعه جهانی که از جمله اعضای آن خانم مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده آمریکا و شهره آقداشلو برنده جایزه نامزده جایزه اسکار و هنرپیشه سرشناس سینما در لس آنجلس رو میتوان نام برد، برای اعتراض به حکم اعدام سکینه آشتیانی در ایران بیانیه‌ای به امضای تمام اعضای سازمان منتشر کردند. شهرانه تبری نگاهی دارد به این بیانیه.
زنان جامعه جهانی در نشریه خود به نام دیلی بیست بیانیه‌ای در دفاع از سکینه محمدی آشتیانی صادر کرده می‌گویند: ما اعضای زنان جامعه جهانی که گروهی هستیم متعهد به احقاق حقوق زن در سراسر جهان، حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی را محکوم کرده، از دولت ایران می‌خواهیم هر گونه مجازات بیشتر او را ملغا کند و او را به آغوش امن خانواده‌اش بازگرداند. این بیانیه می‌افزاید: در حال حاضر سکینه آشتیانی در سلولی در زندان تبریز نشسته و به مدت 4 سال است ارتباط او با جهان بیرون قطع شده. تا حال سیل تقاضاها از سوی جامعه جهانی و تلاش بیوقفه فرزندانش برای آزادی او باعث شده که دست کم اجرای حکم به تعویق افتد. بیانیه زنان جامعه جهانی در ادامه می‌گوید: اکنون تلاش برای نجات جان او فوریت مضاعف پیدا کرده، چرا که خبر می‌رسد دولت ایران 2 حکم سنگسار دیگر نیز صادر کرده و حکم سنگسار سکینه آشتیانی را به اعدام با چوبه دار تغییر داده است. ما زنان جامعه جهانی از این وقایع عمیقاً تکان خورده ایم و معتقدیم حتی اگر اتهام‌های وارد به او درست باشد، مجازات آن به هیچ وجه اعدام نیست. این بیانیه در پایان می‌گوید: زنان و مردان سراسر جهان وظیفه اخلاقی دارند که با چنین بی‌عدالتی‌هایی مقابله کنند. ما از تمام کسانی که خود را مدافع حقوق زنان در جهان می‌دانند می‌خواهیم که با صدایی بلند و رسا به کمپین ما بپیوندند. نشریه دیلی بیست زنان جامعه جهانی در پایان این بیانیه عکس و مشخصات اعضای حمایت کننده از این کمپین را که مرکب است از زنان مصدر مشاغل مهم، نویسنده‌های سرشناس، هنرپیشه‌های مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگاران به چاپ رسانده است. کسانی چون خانم مدلن آلبرایت، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، شهره آقداشلو، هنرپیشه ایرانی سرشناس در ایالات متحده آمریکا، تینا براون، نویسنده پرفروش و مؤسسه نشریه دیلی بیست، لیما گبویی، نویسنده آفریقایی از لیبریا و بسیاری دیگر.
سازمان زنان جامعه جهانی تا انتشار بیانیه‌ای به حکم اعدام سکینه آشتیانی محمدی اعتراض کردند. گزارشی بود از شهران طبری.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
جلسات کمیسیون تلفیق برنامه 5 توسعه تا روز چهارشنبه تعطیله، اما اگر دولت مجاب شه که برنامه 5 توسعه رو پس بگیر نگیره، شاید چند ماه دیگر برنامه 5 توسعه بتونه از تصویب مجلس بگذره تا خلای برنامه توسعه پر بشه. اما تا اون زمان ایران بدون برنامه توسعه اداره می شود. بیشتر می شویم در گزارشی از آرش حسنیا.
دولت قصد کرده تا لایحه برنامه 5 توسعه را در میانه ای راه بررسی آن در کمیسیون تلفیق مجلس پس بگیرد. دلیل آن نیز روشن است. دولت نسبت به تغییرات اعمال شده بر لایحه برنامه 5 توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی معترض است.
اما الان به شما عرض میکنم اگر این به بودجه سالانه بند بشود، دولت زیر بار مسئولیت نمی رود. من الان یادداشت دولت و ما در دولت بحث کردیم، تصمیم گرفتیم، من اینو میدم به رئیس محترم مجلس، اگر بره در بودجه سالانه ما لایحه رو پس میگیریم.
البته آنچه شنیدید مربوط به لایحه برنامه 5 توسعه نبود. این بخشی از سخنرانی سال گذشته محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس در کشاکش بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بود تا از اعمال تغییرات نمایندگان مجلس بر لایحه تقدیمی دولت جلوگیری کند. آن کش و قوس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در نهایت با پادرمیانی آیت الله خامنه‌ای رفع و رجوع شد تا دولت بتواند بخش بزرگی از خواستهای خود را بر مجلس تحمیل کند و حال چند ماه پس از آن تجربه موفق، دولت یک بار دیگر شانس خود را برای تحمیل خواست خود به مجلس می‌آزماید، با ابزار و سناریوی مشابه با آنچه پیش از این یک بار تجربه کرده بود. این بار نیز پای رهبری در میان است. آیت الله خامنه ای چندی پیش در دیدار با دولت مردان به مناسبت هفته دولت با همان استراتژی گرفتن میانه میدان به آنها توصیه هایی کرد تا نه سیخ بسوزد و نه کباب.
اگر چنانچه فرض کنیم دولت یه چیزی رو تهیه کرده و بر همون اساس هم پافشاری داره، مجلس هم بیاد تغییرات اساسی بین بده، خب این انسجام برنامه به هم میخوره. از این طرف هم دولت هم اون چیزی رو که تهیه کرده و داده قابل تغییر و نقد بدانه، اینم از طرف دولت.
تجربه‌های قبلی چالش‌های بین دولت و مجلس و پادرمیانی‌های رهبر نشان داده است که در نهایت این دولت است که برنده این پادرمیانی‌هاست. تا اینجای کار جلسات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه چند روزی است که تعطیل شده تا پس از گرفتن نظرات رئیس دولت و جمع‌بندی آنها، اگر دولت از بحث استرداد لایحه برنامه پنجم کوتاه بیاید، بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق از سر گرفته شود. بر اساس گزارش واحد مرکزی خبر، یک گروه 4 نفره تشکیل شده تا برای ایجاد یک تفاهم بین دولت و مجلس بر سر این لایحه تلاش کنند. آغاز این چالش بین دولت و مجلس در نیمه سال میتواند به معنای تعویق طولانی‌تر بررسی و ابلاغ این لایحه باشد و این در حالی است که دوره برنامه 4 توسعه سال گذشته به پایان رسیده است. هرچند دولت محمود احمدی نژاد چندان اعتنایی به همان برنامه هم نداشت. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، اما فراتر از چالش بین مجلس و دولت بر سر برنامه پنجم توسعه، از موانع برنامه ریزی برای اقتصاد ایران سخن میگوید.
به نظر میاد که برنامه نویسی در شرایط فعلی در چارچوب حاکمیت فعلی اساساً با موانع جدی روبرو باشه. این موانع برخیش موانع درونی است، برخیش موانع بیرونی و برخیش موانع تئوریک، بخشیش هم موانع اطلاعاتی و آماریه. شما برای اینکه بتونید یک برنامه توسعه رو حتی به شکل محدود هم جلو ببرید، میبایست ابتداءً ثبات سیاسی و اقتصادی داشته باشید، چه در داخل یک حاکمیت و چه در ارتباط میان یک حاکمیت و به اصطلاح محیط بیرونیش، محیط اقتصادی و سیاسی که محیط بر اونه. ما میدونیم چنین چیزی عملا در چارچوب حاکمیت فعلی میسر نبوده و چشم‌اندازی هم براش نیست.
این استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد از اساس برنامه ریزی و برنامه نویسی جامع و متمرکز برای توسعه را روشی منسوخ میخواند که در معدود کشورهای همچون ایران همچنان استفاده میشود.
اساسا باید توجه داشت که ایران جزء معدود کشورهایی که الان استفاده میکنه از برنامه ریزی متمرکز برای اونچه که خودشون توسعه اقتصادی میگن. این نحوه تفکر اساساً دیگه اعتباری در جوامع آکادمیک در میان نهادهای معتبر جهانی نداره و اونچه که امروز برش تاکید میشه این است که بخش خصوصی میباید ابتکار توسعه رو به دست بگیره و دولت در مواردی مثل امنیت، مثل به اصطلاح ثبات سیاسی یا یکی دو متغیر پولی مثل نرخ بهره یا مسئله کنترل تورم دخالت بکنه. یه دولت برای اینکه بتونه همون حد اقلا رو اجرا بکنه نیاز به 3 مشخصه داره: مشروعیت، کارایی، مشارکت. خب وقتی مردم یه جامعه‌ای مشروعیت قائل نیستن برای اون دولت، اون دولت چطوری میخواد بر اونها حکمرانی کنه یا برای اونها برنامه بنویسه؟ این دولت کارایی هم نداشته. در عرض همین 4-5 سال اخیر اگر نگاه کنیم، منابع رو به شکل بدی استفاده کردن. افزون بر این دولت نیاز داره که به نوعی مشارکت بوروکراسی رو، مشارکت مردم رو، مشارکت بخش خصوصی رو جلب بکنه برای اجرای هر برنامه توسعه. خب این نبود مشارکت رو شما اضافه کنید به نبود کارایی و مشروعیت، شانسی رو برای طراحی یک برنامه مناسب و اجرای اون باقی نمیگذاره.
به اعتقاد شماری از صاحب نظران اقتصادی، با در نظر گرفتن این موانع و مشکلات، شاید نگرانی از نداشتن برنامه توسعه چندان هم نگرانی بزرگی نباشد، چرا که مشکلات اقتصاد ایران چیزی بیش از نداشتن برنامه برای توسعه است.
آرش حسنیا نگاهی داشت به اختلافات میان دولت و مجلس شورای اسلامی در ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بانک مرکزی امارات نظارت بیشتری بر نقل و انتقالات بانکی کشور با ایران اعمال می‌کند. سام هدا از دبی گزارش می‌دهد.
بانک مرکزی امارات در بخشنامه جدیدی که به بانک‌های این کشور ارسال کرده، از آنها خواسته است تا جزئیات بیشتری از نقل و انتقالات بانکی خود با ایران در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بانکداران اماراتی معتقدند که این بخشنامه احتمالاً در راستای نظارت بیشتر و اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد صادر شده است. بانک مرکزی امارات به بانک‌های این کشور دستور داده تا صورت تمامی پرداخت‌ها و دریافت‌ها از ایران را برای ماه اوت به آن بانک ارائه دهند. در بخشنامه صادره آمده است که این اطلاعات برای بررسی پیامدهای اقتصادی تحریم‌های سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از بانک‌های آن کشور خواسته تا این رویه را برای چند ماه آینده ادامه دهند. در بخشنامه بانک مرکزی توضیح بیشتری در این باره ارائه نشده است. یک بانکدار اماراتی که نخواست نامش فاش شود میگوید بانک‌های اماراتی تاکنون اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات خود با ایران را هر 3 ماه یک بار برای بانک مرکزی می‌فرستادند. این بانکدار در ادامه میگوید که احتمالاً بانک مرکزی مایل است نظارت دقیق‌تری بر هر گونه مبادله پولی بین ایران و امارات داشته باشد. یک منبع کشتیرانی نیز اعلام کرد که در ماه‌های اخیر کشتی‌های حامل نفت به ایران در بنادر امارات بیشتر مورد بازرسی قرار می‌گیرند. هم‌اکنون ایران به خاطر برنامه اتمی‌اش از سوی سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفته، زیرا غرب از آن بیم دارد که این برنامه پوششی باشد برای توسعه سلاح‌های اتمی از سوی ایران. اما تهران هر گونه اقدام برای ساخت سلاح اتمی را تکذیب می‌کند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
توجه، علامتی که همتون می‌شنوید، اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد. خاطرات و مشاهداتتان را از جنگ و جبهه با رادیو فردا در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید شماره تلفنتان را برای تماس روی پیامگیر ما بگذارید. 0042-02-2112-41-13.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواهان آزادی فوری نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر و حذف کلیه اتهامات علیه او شده است. نسرین ستوده یکی از وکلای حقوق بشر سرشناس ایران است که همواره به دلیل تلاش‌هایش برای دفاع از افراد زیر 18 سال که با مجازات اعدام روبرو شدند و همچنین دفاع از زندانیان عقیدتی و سیاسی با احترام روبرو بوده. خانم ستوده که مادر 2 فرزند است قبلا با اتهام تهدید امنیت ملی روبرو شده بود. محل کار و منزل او در تاریخ 6 شهریور سال 89 مورد جستجو قرار گرفته و اموال او توقیف شدند. آنگونه که در بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر آمده، وکیل خانم ستوده نسیم قنوی به کمپین گفته ستوده به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه مستقر در زندان اوین احضار شده بوده. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در مورد آخرین اطلاعات پرونده همسرش میگه.
امروز من برای پیگیری پرونده خانم ستوده به دادسرای اوین مراجعه کردم. با آقای فراهانی، معاون دادستان بر امور زندان‌ها، همچه سمتی داشتن ملاقات کردم. روزی هم که خانم ستوده رفته بودن، پیش ایشون رفته بودن، اون مراحل بازپرسی توسط ایشون ظاهراً انجام شده بود که مسئول پرونده ایشون هستن. باشون ملاقات کردم، درخواستی داشتم مبنی بر ملاقات یا تماس تلفنی و یا امکان این که بتونیم باش ارتباط بگیریم و تعیین تکلیفش رو پیگیری کردم. خودشون گفتن که قرار بازداشت براشون صادر شده. سقفش تا کی هست؟ گفتن که مشخص نیست تا کی ادامه پیدا کنه. نهایتا این که مطلب جدیدی دست ما نیامد و اینکه آیا کی ما میتونیم اولین ملاقات یا تماس تلفنی داشته باشیم. قول همکاری دادن ولی هیچ گونه زمانی رو نگفتن به ما.
آقای خندان، آیا اطلاعات دقیقی هم در مورد موارد اتهامی پرونده ایشون به شما دادن؟
نه، هیچ جزئیاتی از پرونده اعلام نکردن، ولی همون اتهاماتی که توی برگه اجراییه نوشته بودن، اقدام علیه امنیت ملی و تبانی، همین رو در واقع اتهامیه که بهشون زدن.
شما اطلاع دارید که ایشون در حال حاضر کجا نگهداری میشن؟
نه دقیقا نه. بعدی به صحبتی که من با فکر خانم قنوی میکردم راجع به این که کسانی که تو این مرحله هستن کجا نگهداری میشن، میگفتن که معمولا نه ایشون معمولا در بند 9 زندان اوین نگهداری میشن و به صورت انفرادیه یا در سلول انفرادیه.
قاضی پرونده اجازه ملاقات وکیلشون رو به ایشون داده؟
این مرحله روز اول خانم ستوده با یکی از وکلاشون سکر خانم قنوی رفته بودن اونجا که در مرحله بازپرسی و دادسرا گفته بودن وکیل نمیتونه حضور داشته باشه، که البته قبلا هم توی پرونده های مشابه ظاهرا توی این پرونده ها توی این مرحله اجازه حضور وکیل نمیدن، که ایشون هم گفته بودن اعلام کرده بودن که امکان حضور وکیل مؤثر نیست. به لحاظ قانونی اونا گفتن، ولی اینکه آیا واقعا بر طبق قانون درست کارشون یا نه من خیلی اطلاعات دقیقی ندارم.
گفتگوی رویا کریمی مجد بود با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در مورد آخرین اطلاعات پرونده خانم ستوده.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا.com بگردید، حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در سال 2010 از امروز در شهر مسکو پایتخت روسیه آغاز شد. طبق برنامه سه ملی پوش تیم ایران حمید سوریان در 55، سعید عبدولی در 66 و امیر علی اکبری در 96 کیلوگرم در دور اول استراحت دارند و از دور دوم در مقابل حریفان خود به روی تشک میروند. در خبر دیگری در مورد کشتی و مسابقات جهانی مسکو، سامان طهماسبی، فرنگیکار ایرانی و دارنده دو مدال برنز جهان و طلای آسیا که در المپیک 2008 پکن هم نماینده ایران بود، به دلیل آنچه که خبرگزاری دانشجویان آن را مشکلات مالی و عدم توجه لازم مسئولان به وی خوانده، دو بنده تیم ملی جمهوری آذربایجان را در مسابقات جهانی مسکو خواهد پوشید. فدراسیون جهانی کشتی فیلا امروز رسما حضور طهماسبی در تیم ملی آذربایجان را تایید کرد. تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران در کره جنوبی ادامه دارد. تیم ایران که برای برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم کره جنوبی در شهر سئول پایتخت این کشور به سر می‌برد، صبح امروز در سالن بدنسازی کمپ تیم‌های ملی کره جنوبی تمرینات خود را پیگیری کرد. دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره روز سه‌شنبه فردا در ساعت 15:30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول انجام خواهد شد. در رقابت‌های دو و میدانی جام بین‌قاره‌ای که طی دو روز گذشته در کشور کرواسی برگزار شد، احسان حدادی نماینده ایران در قاره آسیا در رشته پرتاب دیسک با رکورد 64 متر و 55 سانتی متر در سکوی سوم قرار گرفت و صاحب مدال برنز شد. نماینده آلمان با پرتاب 66 متر و 85 سانتی متر طلا گرفت و پرتابگری از استرالیا با 66 متر و 45 سانتی متر نقره گرفت. مرحله 1/8 پایانی 16 دوری رقابت‌های بسکتبال قهرمانی جهان امشب با انجام دو بازی در شهر استانبول ترکیه پیگیری می‌شود که طی آن آمریکا با آنگولا و روسیه با نیوزلند به مسافه هم می‌روند. دیشب در این چارچوب ترکیه 95-77 فرانسه را برد و اسلوونی 87-58 از صد استرالیا گذشت. و خبرگزاری مهر امروز گزارش داد اعضای تیم ملی کاراته ایران که خود را برای حضور در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی آماده می‌کنند، در اعتراض به عدم دریافت 7 ماه حقوق خود روز گذشته قصد داشتند اردوی تیم ملی را ترک کنند. در پی این اتفاق عباس احمد پناهی رئیس فدراسیون کاراته ایران به اردوی تیم آمد و با صحبت با بازیکنان آنها را از ترک اردو منصرف کرد. تیم کاراته ایران در 2 ماه آینده باید در مسابقات جهانی سروستان و بازی‌های آسیایی گوانجو شرکت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. این مجله تا 30 دقیقه دیگه هم ادامه داره با یک گفتگو و یک گزارش ویژه. اما قبل از شنیدن این گفتگو و گزارش، آخرین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی. آزاده سلام.
سلام منی جان، ممنونم، وقت شما بخیر. با یک خبر خارجی شروع میکنیم. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه میگوید برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار در ایران، حاضر است هر کاری انجام دهد. آقای کوشنر روز دوشنبه پس از دیدار با محمد مصطفایی، یکی از وکلای خانم آشتیانی، در کنفرانسی خبری مجازات سنگسار را اوج بربریت خواند و افسود اگر ضروری باشد حاضر است برای کمک به خانم آشتیانی به تهران سفر کند. وزارت خارجه ایران چند پیش اعلام کرد حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی متوقف شده و همکنون در دست بازبینی است. در خبر دیگر، به گزارش رسانه‌های ایران یک بهایی دیگر در ایران بازداشت شده است. خبرگزاری فارس این فرد را مبلغ آیین بهائیت در استان گلستان معرفی کرده و نوشته اتهام وی اقفال زنان و دختران و برقراری رابطه نامشروع با آنان است. حکومت جمهوری اسلامی بهائیان را مرتد می‌داند. نزدیک به 2 سال است که 7 تن از رهبران این آیین به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی در زندان به سر می‌برند. جامعه جهانی بهائیان این اتهامات را بی‌پایه دانسته است. حجت الاسلام محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی، میگوید در بیش از 100 دانشگاه ایران نهاد نمایندگی آیت الله خامنه ای تأسیس می شود. آقای محمدیان در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا گفت در این ارتباط از 100 دانشگاه درخواست دریافت شده که این درخواست ها در حال بررسی است. به نوشته وبسایت نهاد نمایندگی آیت الله خامنه ای، هدف این نهاد تحقق بخشیدن به خواست های رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه هاست. رهبر جمهوری اسلامی اخیراً از تدریس علوم انسانی در دانشگاه های ایران به تندی انتقاد کرده است. مجید اسعدی، معاون وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی، میگوید افزایش قیمت بلیت هواپیما در ایران قطعی است. آقای اسعدی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفت بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، بهای بلیت هواپیما در ایران احتمالاً تا 30% افزایش می‌یابد. دولت احمدی نژاد اعلام کرده است که از مهر ماه سال جاری قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا می‌کند که در نتیجه آن یارانه تمام کالاها و خدمات حذف خواهد شد.
آخرین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی، سپاسگزارم آزاده. حالا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه این هفته.
رئیس سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی جمهوری اسلامی میگوید فضای فیزیکی زندان‌ها متناسب با تعداد زندانیان نیست و زندان‌ها با تراکم شدید روبرو هستند. آمارهای منتشر شده حاکی از این است که در ایران ظرفیت زندان‌ها 80,000 نفر است، در حالی که اکنون بیش از 200,000 زندانی در این زندان‌ها نگهداری می‌شوند و سالانه حدود 8 میلیون پرونده جدید به پرونده‌های قضایی افزوده می‌شوند. کارشناسان و حقوقدانان ساختار قوه قضاییه پس از انقلاب سال 57 و جرم شناسی بسیاری از رفتارهای شهروندان که در پیش از انقلاب جرم محسوب نمی‌شد را از جمله دلایل این افزایش می‌دانند. این هفته در گفتگوی ویژه پای صحبت محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پای یک دادگستری در تهران نشسته ایم تا با هم مروری بر دلایل مشکلات و نابسامانی‌های موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی داشته باشیم. نابسامانی‌هایی که حتی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم به آن اذعان دارند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شده.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای آقاسی، گفتگو بر سر شرایط زندان‌ها و شرایط پرونده‌های قضایی در ایران موضوعی است که سال‌ها بر سرش صحبت میشه و همه از وضع نابسامان در مورد پرونده‌های قضایی در مورد شمار زندانیان گلایه دارن. حتی آقای شاهرودی پیش از این که دوره مأموریتشون به عنوان رئیس قوه قضایی به پایان برسه مطرح کرده بود یک بار که برای هر 4 ایرانی یک پرونده قضایی وجود داره. اصولا اگر بخوایم بحث در مورد قوه قضاییه و سیستم قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی رو شروع کنیم باید از کجا آغاز کنیم؟
متاسفانه یک سری مطالبی که در طول زمان بر سر قوه قضاییه در واقع به عنوان بلایی بود که نازل شد، میتونیم بگیم که دستمایه این اتفاقات بود و مهمترینش این بود که کسانی تصدی اداره قوه قضاییه رو بر عهده گرفتن که هیچ گونه آشنایی با این دستگاه نداشتن و اساسا با یک ابلاغ چند خطی میشدن قاضی القضات و این افراد کسانی رو هم با خودشون به این دستگاه می آوردن که بعضن این افراد دکونی برای خودشون درست می کردن در این قوه و یا اینکه اگر قرضی نداشتن و یا منافع مالی نداشتن به علت ناشنایی با شم و خم و زیر و بم این دستگاه مرتکب اشتباهاتی می شدن که ما بهش می گیم رفتاری مبتنی بر آزمون و خطا. نمونه بارز این موضوع رو من می تونم برای شما درخواست تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عام و انقلاب ذکر بکنم که این در زمان آقای یزدی علی‌رغم مخالفت قضات، مخالفت حقوقدان‌ها، اساتید دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری که جملگی اون رو یک بلایی بر قوه قضاییه می‌دونستن، با فشار ایشون در مجلس به تصویب رسید و مجلس هم قانونگذارانی که بودن کسانی تشکیل دهندش بودن که تجربه قانونگذاری نداشتن و همه این تجربگی ها و بیتوجهی به نظریات کارشناسی ها موجب تصویب قوانینی می شد که این قوانین نه تنها موجب باز کردن گره ها و حل مشکلات نمی شد بلکه گره ای بر مشکلات و گره ها می افزود.
خب البته ظاهراً در این تجدید نظر شد و بعد دوباره این مسئله دادسراها رو مطرح می خواستن بکنن، یا اینطوری نیست؟
طبیعتاً بعد از اینکه سالها بسیاری از افراد از حقوقشون محروم شدن، در واقع حقوقی نادیده گرفته شد، مظالمی بر مردم رفت و در حل و فصل دعاوی بین مردم هم حق و ناحق شد، متوجه شدن که اشتباه هست بر اساس همون آزمون و خطا و نرسیدن به استفاده از تجربیات دیگران. اما با برقراری دادسرا، باز هم با توجه به اینکه چندین سال دادسرا ما در مراجع قضایی نداشتیم، قضاتی که به عنوان دادیار یا بازپرس آمدن بدون تجربه کافی و طی کردن اون مراحلی که موجب میشد یک کسی بشینه پشت میز دادیاری و یا بازپرسی، به صورت راندوم کسانی رو انتخاب کردن و تصدی شعب بازپرسی رو بر عهده گرفتن و هرچی به اونها توصیه میشد که اینقدر با مردم برخورد صرف قانونی نکنید و سعی کنید که بینشون مصالحت برقرار بکنید، بلافاصله به محض اینکه یک دادیاری پرونده یا یک بازپرس نزدش می آوردن و می دید که خب باید یه قراری صادر بکنه، قراری که صادر می کرد قرار بازداشت بود و یا وثیقه صادر می کرد و او رو برای ترسوندن و تنبیهش به زندان می فرستاد، غافل از این که به قول خود آقای شاهرودی زندان مکانی بود که افراد رو جریتر می کرد و به جامعه باز می گردن.
درباره وضعیت قوه قضاییه در کل و درباره سیستم قضایی ایران میشه ساعت‌ها صحبت کرد، اما برگردیم به مسائل مشخص روز و اون این که شمار زندانیان و شمار پرونده‌های قضایی که در ایران در جریان هست. آقای اسماعیلی که رئیس سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور هست میگوید که در مقایسه با دوران پیش از انقلاب 50% مجرمین در زندان ها رو کسانی تشکیل میدن که در ارتباط با مواد مخدر هستند و این در مقایسه با پیش از انقلاب پدیده تازه‌ای است. بقیه زندانیان چه جرمهایی رو مرتکب شدن و از چه گروه‌های جامعه هستند؟
گروه‌هایی که در زندان ها هستند، یکی همون که اشاره فرمودید در ارتباط با مواد مخدر هست، اهم از قاچاق و یا توزیع آن و یا خرید و فروشش فرق نمی‌کنه، هر سه اینها جرایم مختلف هست که دیزی زیادی به اون مشغول هستن، اشتغال دارن و درآمد بسیار خوبی هم براشون داره که علارغم اینکه اعتراض دارن مجازات سنگینی هست بازم گرد اون میگردن. دوم سومین موضوع جرم‌انگاری بسیاری از اموری هستش که در نظام گذشته جرم نبود و الان جرم هست. در سال 1352 دولت وقت به این نتیجه رسید که بازداشت افراد به علت بدهکاری کار درستی نیست. باید اگر مالی هست اشخاص اموال بدهکار معرفی بکنن و اگر نه بازداشت کردن کسی که مالی نداره نتیجه عاید نخواهد شد. این یک موضوع بود. و شرب خمر البته شلاق داره، اما در مواردی بعضی از جرائم دیگه این افراد رو به زندان میکشونه و در اونجا مطالبی رو یاد میگیرن که میبینن ترس از زندان ترس بیموری هست و برای ارتکاب جرائم دیگر مثل کلاهبرداری صدور چک‌های بلامحل که اینها جنبه‌های مالی و اقتصادی داره اینها تشویق میشن. بنابراین مواد مخدر، صدور چک‌های بلامحل، بدهکاری‌هایی که افراد دارن و منجر به بازداشت اینها میشه، اینها همه مواردی هستش که حجم زیادی از زندانی‌های ما را تشویق میده.
موقعی که آقای شاهرودی قوه قضاییه رو تحویل گرفت گفت که یک ویرانه رو تحویل گرفته، ولی 10 سال ریاست ایشون هم ظاهرا نتوانست تغییر چندانی در کیفیت زندانها، در کیفیت رسیدگی به پرونده ها و صدور احکام باعث بشه. به نظر شما دلیلش چی بود؟ چرا نتونست آقای شاهرودی اصولا در این زمینه موفقیتی به دست بیاره؟
در پاسخ به این سوال شما در یک جمله میشه گفت که این بنا از پای بست ویران است. از کردم در قسمت اول عرایزم که اگر افرادی که در موردی تخصص ندارند به اون کار گمارده بشن جز ویرانی و خرابی به بار نخواهند آورد. تصور میکنن افراد که کار قضایی یک کار ساده و پیش پا افتاده است، در حالی که فنی بودن اون مثل هدایت یک هواپیما یا عمل جراحی یا اداره یک بیمارستانه. همونطور که اداره یک بیمارستان رو توسط یک شخصی که هیچ گونه اطلاعی نداره بیمارستان رو دچار ویرانی و اصلا پاشیدگی میکنه، اداره قوه قضایی هم طبیعتاً به وسیله کسی که فقط درس دین خونده و علم دین رو آموخته نمیتونه درست و به جا باشه. پس ویرانی از پای بست به این علت هست. اما متاسف در گذشته استخدام قضات دارای شرایط بسیار خاص و دقیقی بود. کسانی وارد این دستگاه میشدن که پاک دامنی آنها زبانزد خاص آن بود. اما الان حتی بین خود مسئولین قوه قضاییه هم این امر کاملا عریان و شفاف است که برخی از قضات متاسفانه از این پاکدامنی لازم برخوردار نیستن. مثال بارزش رو من نظر خود آقای شاهرودی رو عرض میکنم که کسی به من ایراد نگیره، که فرمودن 1000 پرونده تعقیب قضات در دادسرای انتظامی قضات منجر به محکومیت قاضی شده و انفصال بهشون داده شده. شما این 1000 نفر تعداد کمی نیست. خب اینها چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ اخلاقی اشکالاتی درش وارد هست و بنابراین کار قضا صرف نظر از که استقلال در بین اونها بسیار کم هست، از نظر فنی و اخلاقی هم دچار اشکال است.
خود مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی میگویند که زندان‌های ایران ظرفیت 80,000 نفر رو ظاهراً بیشتر نداره، اما در ایران بیش از 200,000 نفر در زندان‌ها به سر می‌برند. خب این عدم تناسب میان ظرفیت و شمار زندانیان چگونه در زندان‌ها در زندگی زندانیان تأثیر خودشو می‌ذاره؟
بحثتون برسنم قربان که در زندان ها وضعیت به شکلی است که در برخی از بند ها به صورت کتابی افراد میخوابن و فاصله بین زندانی با زندانی کناریش خیلی زیاد نیست. حتی در راهروهای زندان این زندانی ها شب رو به صبح میرسنن و به همین دلیل ارتکاب جرائم بسیار شنیع و صرف مواد مخدر، حتی موارد بسیار خاصی که بیرون زندان به راحتی ممکنه که تامین نشه در اونجا برای زندانی ها تامین میشه و بینشون مبادله میشه و تا کنون هم تمام تلاش مأمورین نتونسته جلوی این اقدامات رو بگیره، چون شلوغی و تراکم مانع از ایجاد نظم و برقراری انضباط میشه. متاسفانه کسانی که به زندان وارد میشن کمتر اتفاق میفته که با روحیه سالمی از زندان خارج بشن.
منتقدین مطرح میکنن که در واقع دلایل این شرایطی که در قوه قضایی حاکم، یکی این که پاسخگو نبودن این نهاد به افکار عمومی و یکی این که نهادهای مستقل قضایی غیر دولتی که نظارت بتونن بکنن اون هم وجود نداره. شما در این مورد چی میتونین بفرمایید؟
من ضمن تایید این مطلب عرض میکنم که حتی نمایندگان مجلس که تصمیم گرفتن، اگر خاطرتون باشه در دوره ششم که نمایندگان مستقلی بودن، یعنی نمایندگان وکیل دوله نبودن، یعنی حداقل کمتر بینشون بود، سعی کردن که به زندانها سرکشی بکنن، نظارت بکنن و بررسی بکنن، اقداماتی بکنن، اما اجازه ندادن. یعنی حتی نمایندگان مردم رو هم این قوه قضاییه و سازمان امور زندانها اجازه ورود به زندان را در وضعیت خاصی نمیدادن. من اطلاع دارم که آقای شاهرودی هم با پی بردن به اون چه در زندانها میگذاره به شدت متاثر شد و دستوراتی داد، تصمیماتی اتخاذ کردن، بخشنامه هایی صادر کرد، اما هیچ یک از اینها هم به نتیجه نرسید. وقتی که قضات دادسراها به راحتی و به هر بهانه‌ای برای افراد قرار بازداشت موقت صادر می کنن و یا قرار تودیع وثیقه و بعد از پذیرش وثیقه خودداری می کنن، وقتی که کسان اون بازداشتی یا خود بازداشتی بعداً به دادسرای انتظامی شکایت می کنه ولی این شکایت به ندرت به نتیجه می رسه، طبیعتاً اون چه که باقی می مونه نقض قوانین، تجاوز به حقوق افراد و در نتیجه تهیه زهر مهلکی است در زندان‌ها که بعداً با آزاد شدنشون به جامعه تزریق میشه.
ما خیلی در مورد زمان ریاست آقای شاهرودی صحبت کردیم، آیا از زمان انتصاب آقای لاریجانی به این مقام تغییری در یا بهبودی در وضعیت زندان‌ها و زندانیان دیده میشه؟
متاسفانه تا کنون اقدامات چندان چشمگیری صورت نگرفته. حساسیتی که حتی آقای شاهرودی داشت، آقای لاریجانی هنوز بهش نرسیده که اتخاذ تصمیماتشون منجر به رفع تنگناها بشه. اما اون چه که باید در وهله اول انجام بگیره ایجاد فضاهای بیشتر با توجه به حجم پرونده ها و بازداشتی ها و کثرت جمعیت برای نگهداری زندانی ها هستش. تا کنون ما چندان در این زمینه فعال نبودیم، در حالی که در تولید زندانی بسیار فعال بودیم.
اگر ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه نتوانسته در بهبود این وضعیت مؤثر باشه، چه کسانی هستند که در واقع در قوه قضاییه حرف آخر رو میزنن؟
اجازه بفرمایید که من این رو به این صورت جواب بدم که چه کسانی واقعا در اصلاح این راه مؤثر هستند. فقط قوه قضاییه نیست، بلکه مجلس هم مؤثر هست. مجلس باید در تنقیح قوانین فعال باشه و بسیاری از قوانینی که بعد از انقلاب رفتار معمولی رو به صورت جرم‌انگاری در قانون ذکر کرد و براش مجازات تعیین کرد اصلاح و برگردیم به قوانینی که در گذشته وجود داشت و فقط مواردی که واقعا ضرورت داره که به عنوان مجازات افرادی به حبس اعزام بشن براشون مجازات تعیین بشه. این اولین و مهمترین قدمیه که باید برداشته بشه. دوم، دادسرای انتظامی قضات که یک سازمان در واقع بازدارنده و نظارت کننده هست، به بهترین نحو ممکن میتونه جلوی زیاده‌روی‌های بعضی از این قضات و بازپرس‌ها که من غیر حق قرارهای بازداشت صادر میکنن با تصمیماتش بگیره.
با سپاس از شما آقای آقاسی برای این گفتگو.
تشکر میکنم، انشاءالله که موفق و مؤید باشید.
اما حالا نوبت میرسه به گزارش ویژه هفته.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
مجموعه تازه گنجواره گلهای جاویدان میراث فرهنگی داوود پیرنیاست که از نیمه دهه 30 خورشیدی تا زمستان 57 تحت عنوان گلهای جاویدان به همراه شاخه های معنوی آن، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخه گل و گلهای صحرایی از رادیو ایران پخش می شد. بنیاد گلهای جاویدان به همت داریوش پیرنیا و همسرش منصوره پیرنیا، نویسنده و روزنامه نگار ساکن آمریکا، همکنون این مجموعه تازه را پس از سالها جمع‌آوری و نگهداری در اختیار عموم گذاشتند. در توصیف این مجموعه تازه آمده است که گلهای جاویدان گلی است که هرگز نمیرد. گلی که از فروزه‌های فرهنگ و تمدن ایران نشأت گرفته است و به مفهوم موسیقی، کلام و صدای انسان است، با زمینه و اصالت انتقال تفکر و عشق با ریشه‌های عرفان خردگرا. داریوش پیرنیا، فرزند زنده یاد داوود پیرنیا، در مورد پیدایش و حفظ این آثار به رادیو فردا چنین میگوید:
در دهه 50 که هنوز پدر حیات داشتن، ما به این فکر افتادیم که بیاییم یک بنیادی برای داوود پیرنیا درست بکنیم و ایشون موافقت کردن. گفتن که بنیاد درست بکنیم به شرط این که بیاییم گلها رو جهانی کنیم. اون موقع موقعی بود که ایشون در منزل تشریف داشتن، دیگه به اداره رادیو نمی رفتن و مشغول نوشتن ادبیات زبان فارسی به فرانسه بودن. بنابراین ما اون موقع شروع کردیم، بسیاری از گلها رو هم ایشون لطف کردن به بنده و اینو همینطور نگه داشتم و بعدم به چندین نفر دیگه گلها رو می دادن که نگهداری کنن، از جمله آقای محمد جهانشاهی، شوهر خواهر من، و البته خود نوار ما تهیه می کردیم. و اسکاچ های سیاه رنگ بود که برای آرشیو بود اصلا، و بعد اینا رو به خط خودشون می نوشتن و من جمع می کردم. و بعدم که دنیا رفتن، من خاطرم بود که ایشون دلشون می خواد که گلها جهانی بشه.
بنیاد داوود پیرنیا پس از زمستان 57 از بیم نابودی این گنجینه بی‌نظیر به حفظ آن همت گماشت و از درون مرز و برون مرز گلها را حفظ کرد.
من یه پروفسوری داشتم به اسم خانم آنا ماری شیمل، ایران شناس بود، اسلام شناس بود و عرفان شناس و فارسی فوق‌العاده می‌دونست. من این گلها رو براش بردم، گوش کرد، یک جمله راجع به گلها گفت. گفت گلهای جاویدان، منظورش تمام برنامه گلها بود، یک فرهنگ ناشناخته شده است، یعنی درش هم موسیقی ایرانی هست، هم اشعار ایرانی هست، هم نثر فارسی هست، هم عرفان هست. هنوز مردم نشناختن که این چه قدرتی داره. بنابراین ما در سفرم که می رفتیم، ماموریت هم که می رفتیم، همراه خودم بردم و بعدم اینجا آوردیم همه اینا رو. و بعد که به فکر افتادیم که اینا رو جمع کنیم، تماس گرفتیم با دوستان مختلفی و همه با کمال میل به ما کمک کردن، از جمله پرویز یاحقی که وقتی شنید که من دارم گلها رو جمع میکنم، گفت من هر چی دارم به شما میدم و هر چی داشت داد. گلها چون یک اثر عرفانی هست، مثل یک انسان زنده است و این انسان زنده باید به خودش کمک کنه که جمع بشه. من الان فکر میکنم که ما با 1%, 2% تمام گلها رو داریم، هم گلهای جاویدان، برگ سبز، گلهای رنگارنگ، یک شاخه گل و گلهای صحرایی، افسین بر اینا گلهای تازه هم داریم. گلهای تازه هم همون احوال رو داره، احوال عرفانی، چون شعر فارسی هست، منتها به روشی دیگه است. آمدیم گلچین هفته رو اضافه کردیم. تمام گلچین هفته ها الان ما جمع کردیم و همه در یه مجموعه است و این مجموعه رو دلون میخواد که هموطنان ما بگیرن و بدن به دانشگاه ها و یا بدن به مراکزی که ایران شناسی هست.
آقای پیرنیا، چون شما اشاره فرمودید به این روحی که در خود آثار وجود داره که در واقع کمک کرده به شما بتونید این آثار رو منتشر کنین، راجع به عرفان این برنامه گلها یه صحبتی بفرمایید اگه لطف کنید.
مرحوم پدر گلها رو تألیف کرده. تألیف به گفته بوعلی سینا یعنی الفت دادن شعر و موسیقی، چون شناخت گوهر درون شعر رو که داشت میتونه موسیقی همزاد این گوهر درون شعر رو پیدا بکنه. به این علت بود که انسان ها علاقمند می شدن به شنیدن گل ها. در حقیقت گل ها هر کدومش که شما فکر کنین، چه برگ سبز، چه گل های رنگارنگ، چه گل های جاویدان، یک گوشه ای از یک بزم عارفانه است. یعنی این بزم ما در نوجوانی دیده بودیم که در منزل ما یا در گلندوک یا در خونه های مختلف این بزم برقرار می شد. یعنی آدم ها می آدم می شستند، البته بدون برنامه قبلی، یک کسی یه شعری میخوند، یکی دنبالش میگرفت، یک آواز میخوندن. این استادار موسیقی سبا، محجوبی، تجویدی، بنان، تمام اینا تو مجمع بودن. بعد آخر سر ایش که شرمنده بود میفهمید که چطور این گفته ها بهش اثر کرده. یک چیزای آموخته خود به خود بود این آموختن، یعنی مثل مدرسه نبود، مثل خانقاه زاویه بود یا یه خانگه بود که این آدم چیزا رو یاد میگیره خود به خود و این تاثیر میذاشت به روحش که روح تلطیف پیدا کنه. یه دفعه من در خانقاه یا در لنگرگاه گلندوک بودم که این آقایون که دور هم جمع بودن، بزرگتر ما بودن، گفتن چرا ما باید چیزای به این خوبی رو فقط 20 نفر گوش کنیم؟ بعد یه فکری بکنیم که این وسیله، این وسیله ارتباط جمعی عمومی منتشر بشه. فکر رفتن به رادیو همینطوری بود. وقتی که پخش شد همه آدمای که گوش میکردن مجذوب این شدن، به این که ذکری بره از این که این برنامه عرفانیه، نه ذکری نمیرفت، یا مال گروه خاصی هست، اینطور نبود، نه. ولی خود مردم که گوش میکردن علاقمند شدن و نامه مینوشتن. بنابراین شاخه های مختلف گلها از نظر معنوی پدیدار شد و شد گلهای رنگارنگ، شد گلهای صحرایی، گلهای جاویدانی که بود خودش و یک شاخه گل. یک شاخه گل احوالی شاعری رو در چند دقیقه میگفتن و بعد هم مطابق اون اشعار شعرم ساخته شده بود، از اونم استفاده میکردن، تصریف هم می ساختن. اصلا این آدم ها مثل که همه با هم هزاران سال زندگی کرده بودن در یه جهت، یه جهت فکری بود.
مرغکان چمنی را بهاری و خزانی، من که در دام اسیرم، چه بهارم چه خزانم.
ای شب چه به سر داری، بر تو چه خبر داری، از عاشق بیمار، از مردم بیدار.
در تعریف گلها اون که مهمه حکمت ذوقی و عرفان خردگرا، یعنی اینا جانمایه ساختن گلها بودن. عرفان خردگرا به این معنا که تعصب درش نباشه و عشقی که انسان داره که خدا رو پرستش کنه اون نقطه اصلی باشه و شروع و پایان همون باشه.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد. خاطرات و مشاهداتتان را از جنگ و جبهه با رادیو فردا در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید شماره تلفنتان را برای تماس روی پیامگیر ما بگذارید. 0042-02-2112-41-13.
برای دوستان به لحظات پایانی مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. راست ساعت 9 شب با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود.